أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بعضی از قدمای اهل تفسیر شأن نزولی برای این کریمه یاد کردن، گفتن مردی از قبیله بنی قطفان برادرش مرد و برادرزاده یا برادرزاده‌های او تحت کفالت او بودن و اموالی هم به ارث به اونها رسید و این سرپرست ایتام در اموال اونها تصرف میکرد و سوء استفاده میکرد و این بچه ها هم که بزرگ شدن، این سرپرست از پرداخت اموال یتیما به اونها دریغ میکرد. وقتی این کریمه نازل شد که انه کان حوبا کبیرا، یعنی اسما کبیرا، این گفت اعوذ بالله من النار و توبه کرد و مال یتیم را به خود یتیم برگردون. و اصل این جریان به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. حضرت در ذیل این قصه فرمود و من یوق شح نفسی و لا یشاب المفلحون، این شخص به برکت این آیه توبه کرد و گفت اعوذ بالله من النار. و حضرت هم فرمود کسی که از اون بخل و آز درونی نجات پیدا کرد، تقوای از شح و بخل داشت، این شخص به فوز رسیده است، فائز شد. و من یوق شح نفسهی و اولئک هم المفلحون. این در تفسیر غیر شیعه هم هست، در جامع البیان قرطبی هم به عنوان شأن نزول یاد شده است. مطلب دوم آن است که یتیم لغتاً یعنی منفرد، یک دانه. در یتیم یعنی دری که در صدف تنهاست و اگر یک قطره بارانی در دهن صدف رفت و اون صدف دهنش رو بست، به عمق دریا فرو رفت و اون قطره باران را به صورت در در آورد، یک دور بود، این هم درشت است، هم شفاف است و هم گرانبهاتر، میگن در یک دانه. و اما اگر چند قطره یا یک قطره‌ای به چند جز تبدیل شد و چند دور در دهان این صدف متکون شد، نه خیلی درشت میشود نه خیلی شفاف. گوهر یک دانه با گوهر چند دانه فرق میکند. در یتیم یعنی در منفرد، یتیم یعنی منفرد. الرملة اليتيمة یا الدرة اليتيمة یعنی منفرد. انسان یا حیوانی که سرپرست خود را از دست بدهد که تنها زندگی کند میشود یتیم. منتها یتم در حیوانات به فقدان مادر است، در انسان‌ها به فقدان پدر. و اگر کسی پدر را از دست داد یتیم است، یعنی تنهاست، ولو بالغ هم باشد. لغتاً این چنین است و شرعاً وقتی به بلوغ رسید دیگر آثار یتم و احکام یتیم بر او بار نیست، زیرا این بیان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لا یتم بعد الاحتلام. این هم در تفسیر امام رازی آمده، هم در تفسیر زمخشری در کشاف آمده و هم در تفسیر بعدی. و اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بگفتن یتیم ابی طالب، این یا بر اساس لغت است که لغتاً یک انسان منفرد را میگویند یتیم، یا به اصطلاح به لسان حال گذشته است به علاقه ما کان است که قبلا در تحت کفالت ابی طالب بود و یتیم بود، وقتی که بالغ شد دیگر یتمی نیست، لا یتم بعد الاحتلام. این دو که آتو الیتاما نحن الیتاما، بله، برای این که لغتن صادق است و آتو الیتاما اموالهم لغتن صادق است. البته مطلب سوم آن است که این یتیم بر وزن فعیل جمعش فعلاست، مثل مریض به مرزا جمع بسته می شود، قتیل به قتلا جمع بسته می شود، ولی اینجا به فعالا جمع بسته شد. البته جمع مکسر سمایی است، قیاسی نیست، ولی احتمال اینکه این یتیم به یتما جمع بسته شده باشد مثل اسرا، بعد اسرا به یتاما جمع بسته شده باشد که این جمع و جمع باشد هست، چون که احتمال قلبم هست که این یتیم به یتعم جمع بسته شده باشد، اون به یتاما، یا منقلب شده باشد، شده باشد یتاما. علی حال با سایر سیاق وصفی فرق دارد، فعیل وصفی بر فعلا جمع بسته می شود، اما خب قیاسی نیست، البته سمایی است. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و آتول یتاما، یا باید در این ایتا تصرف کرد یا در یتاما، زیرا مال یتیم را نمیشه به یتیم داد، به دلیل همون آیه 8 سوره نساء که در بحث دیروز خونده شد، فمود وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. دادن مال یتیم به یتیم دو تا شرط دارد، شرط اول بلوغ است، شرط دوم رشد. پس چگونه در این کریم فرمود مال یتیم را به یتیم بدید؟ بالاخره یک تصرفی باید بشود، یا در این ایتا و اعتا باید تصرف بشود یا در یتیم. در ایتا تصرف بشود معناش این است که نگهداری کنید، حفظ کنید که اگر اینها بالغ شدن به اونها بدید، نه الان ایتا کنید، الان ندید. منظور از یتیم، یتیم بالفعل است، ولی وجوب ایتا مال آینده است، که ایتا مال آینده است و اعتا مال آینده است، ولی یتیم منظور متلبس بالفعل است. یا نه، ایتا را، اعتا را بر همون معنای ظاهیش که فوریت است یا حال یا لاقل میگیرد هم بکنیم، منظور از یتیم علاقه ماکان باشد، یعنی کسی که قبلا یتیم بود و الان بالغ شد به علاقه ماکان، وگرنه هم یتیم به معنای متلبس بالفعل باشد، هم ایتا حال باشد، یعنی الان مال یتیم را به یتیم بدید، این با آیه 6 همین سوره سازگار نیست، مگر اینکه ایتا به معنای صرف باشد نه همون اعتا. یعنی اگر یتیمی در تحت سرپرستی به کفالت شماست، مالی هم دارد، مال او را برای او صرف کنید. این اعتا نیست، این صرف کردن است، ولی هم فعلیت اعتا محفوظ شد، هم تلبس اون شخص به یتم بالفعل محفوظ مونده است. و در غیر این صورت در یکی از دو امر باید تصرف بشود، یا اعطا، یعنی الان بدید کسی که قبلا یتیم بود، یا کسی که الان یتیم است مال او را حفظ کنید، وقتی بالغ شد به او اعطا کنید. و آتوا الیتاما اموالهم. قهرن هر گونه امساکی را و هر گونه اجهافی را این آیه نهی می کند، چون ایتا میشه واجب. بعد فرمود ولا تتبدل الخبیث به طیب. قسم اول این بود که خب بالاخره امر ظهور در آینده که ندارد، فعل رو هم میگیرد. این چنین نیست که امر مخصوص آینده باشد که فعل رو هم میگیرد، یعنی واجب است بپردازید و قدری متیقنش هم حال است. چون اموال هم دارد، نه اینکه صرف کنید، اعطا کنید مال اینها رو، مثل آتو زکات، یعنی برید دیگر دفع کنید. بسیار خوب، پس معلوم می شود که در عهد الامرین با تصرف می شود. یا منظور آن است که کسی که قبلا یتیم بود و هم اکنون بالغ است و رشید و اطلاق یتیم بر او به علاقه ما کان است شما اعطا کنید، یا اگر اینها یتیم بالفعلا در اعطا و ایتا باید تصرف شد، یعنی مالشون رو نگه دارید وقتی بالغ شدن به اینها بدید. اونگاه اطلاق یتیم بر کسی که قبلا یتیم بود و همکنون بالغ و رشید است می شود به علاقه ماکان، نظیر فعلقی از سهرت و ساجدین. این چه در مجمع و چه در مجل بیان و چه در تفسیرهای دیگه از اهل سنت هست که فعلقی از سهرت و ساجدین، اینا در حالی که به موسی کلیم ایمان آوردن و در برابر تهدید فرعون گفتن فقض انما تغذی حاضر حیات دنیا، خدا فرمود فعلقی از سهرت و ساجدین، در حینی که اینها خاضع و ساجده در برابر خدا و مطیع موسی کریم شدن دیگه سهره نبودن. فعلقیه، کسانی که قبلا ساحر بودن و الان توبه کردن، اصلاق کلمه سهره بر مؤمنین اون قوم به علاقه ماکان است. اینجا هم از همین قبیل است. بله، وقتی قید میگیریم معناش این است که این آتو یعنی آتو بعد البروغ، همین تصرف است دیگر. سخنی در جامع البیان قرطبی از بعضی از حنفیه نقل شده است که اگر کسی به 25 سالگی رسید ولو رشدم نداشته باشد مال او را میتوان به او داد، و این برخلاف آیه 6 همین سوره است که در آیه 6 این سوره دو امر را شرط کرد، یکی بلوغ طبیعی و یکی هم رشد فکری، که اگر بلوغ پیدا کرد ولو سنش 25 سالگی رسید ولی رشید نبود، این تحت قیمومیت قیم و ولی شرعی یا ولی جعلی قرار دارد که برای او ولی جعل کرده باشند، مثل وصی. پس و آتو الیتاما اموالهم، هر گونه امساک به بخل و عدم پرداختی رو نهی میکند. این مالی ولا تتبدل الخبیث به طیب، هر گونه جابجایی نابجا را هم نفی میکند، که این تبدل اگر هم همانند استبدال باشد، این با روی اون خوب در میاد، نظیر اتستبدلون الذی هو ادنا باللذی هو خیر. اونگاه اون بد مفعول بلا واسطه است، اتستبدلون الذی هو ادنا باللذی هو خیرون، که در سوره مبارکه بقره بود و آیه 61 به موسای کلیم گفتن که لن نصبر علی طعام واحد فطر لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قفائها و فومها و عدسها و بسقلها. اونگاه قال موسای کلیم علیه السلام فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا اونی که بهتر است او را از دست میدید و اونی که بدتر است میگیرید؟ در اینجا اونی که بهتر است یعنی حلال است اون رو از دست میدید و اون که خبیث است و حرام است میگیرید، مال یتیم را که حرام است میگیرید و مال خودتون که حلال و طیب است میدید. این به اون معناست. اما به معنایی که دیگران گفتن که شما جید یتیم را میگیرید و ردی خود را میدهید، این کلمه با روی اون معوض در آمده نه روی عوض. یعنی شما مال خبیث و ردی خود را میدهید، گوسفند لاغر را میدهید و چاق میگیرید، گندم ردی را میدهید و جید میگیرید، که این با روی مبدل در آمده. در حقیقت هر دو قسمش البته روا و جایز است، منتها در قرآن کریم نوعاً من یتبدل الکفر بالایمان یا یشتر اشتر و زلالت بالهدا امثال ذلک، این کلمه با روی اون خوب در آمده و اون که بد است بدون حرف جر یاد شده است. پس این قسم هم که یک نحوه تصرفی است در مال یتیم نهی شده است. پس قسم اول ندادن مال یتیم ضمناً نهی شد، چون اعطا و ایتاء مال واجب است. قسم دوم تصرف در مال یتیم است از راه تعویض نابجا. صورت سوم و قسم سوم این است که فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، این مالها را با هم مخلوط بکنید که زمینه جذب مال اونها را به مال خود فراهم بکنید. اول مال اونها را به مال خود زمینه بکنید، بعد در مال در این مجموع تصرف بکنید. این کارم نکنید. این که فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، نوع تصرف در مال یتیم با این بیان اشاره شده است. حالا اگر خطوط فرعی هم باشد به این اصول سگانه برمیگردد. بالاخره انسان مال یتیم را که دارد یا اصلا نمیپردازد یا جابجا میکند، طیب و ردی میکند، یا مخلوط میکند که مقداری از مال او به مال این ذمیمه بشود. همه اقسام سگانه نهی شده است و جامع اقسام سگانه هم تصرف است و منظور از این اکلی که در ذیل آیه آمده است ولا تأکلوا اموالکم، یعنی تصرف نکنید، نه نخورید. نظیر این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. عقل چون مهمترین اثر و تصرف انسانی است، میتواند کنایه از مطلق تصرفات باشد. لذا در تعبیرات فارسی هم و عرفی هم اگر کسی فرش دیگری رو غصب کرد میگویند مال مردم رو خورد. زمین کسی را غصب کرد میگن مال مردم را خورد. خوردن مال مردم یعنی تصرف در مال مردم. اینجا هم که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموالتون به باطل تصرف نشود مگر اینکه تجارت انتراز باشد. درباره مال یتیم هم که فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، یعنی در مال اونها به هیچ نحوه تجاوز نکنید و تصرف نکنید، چون منظور از این عقل مطلق تصرف است و این جامع اقسام سگانه است. اونگاه ضمیری که در ذیل یاد شده است که فرمود انه کان حوبن کبیرا، این انه به این عقل برمیگردد. عقلم جامع است، همه اقسام را شامل می شود، یعنی همه این سه قسم یاد شده گناه بزرگ است. اختصاصی به این جمله سوم ندارد که اگر کسی تبدیل خبیث به طیب کرد مشمول این ذیل نباشد، یا اگر پرهیز کرد دریغ کرد از پرداخت مال یتیم مشمول این ذیل نباشد، فقط این سومی مشمول باشد. این چنین نیست، بلکه منظور از این عقل مطلق تصرف است و ضمیرم به این عقل معنی مطلق تصرف برمیگردد. قهرن اقسام سگانه محکوم همین این حوب کبیرن انه کان حوبن کبیرا. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که یتیم از اون جهت که سرپرست ندارد از در روانی و عاطفی کمبودی دارد دستور اسلام نسبت به سرپرستی او و نوازش او در کنار نوازش ارحام و صله ارحام هم یاد شده است که فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، بعدش هم فرمود با آتوا الیتاما اموالهم، همونطوری که ارحام باید صله بشون ایتام به هم باید صله بشون که این مشکل روانی و کمبود عاطفی حل بشود. لذا در اون کریم فرمود به عمل یتیم را تقهر، و کسانی که یتیم را قهر کرده اند، طرد کرده اند، کمبود عاطفیشون رو ترمیم نکرده اند، در سوره ما اون به جهنم تهدید شده اند. فرمود ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دع و دافع، طرد کردن. آیه دوم سوره ما اون این است که کسی که یتیم را طرد می کند، قهر می کند، او می شود مقهور، یتیم می شود مقهور او، این به آتش جهنم تهدید شده است. چون که در همون سوره مبارکه فجر هم فرمود که بلا تقربون الیتیم، گاهی از اون لحاظ تهدید می کند، گاهی هم به جهنم تهدید می کند. پس هم کمبود عاطفی ترمیم شده است، هم صیانت مال مطرح شده است، هم سرپرستی و مانند آن. چون زمینه کردن هست، چون مخلوط کردن هست. لا تأکلوا اموالکم مضافاً الی اموالکم، نظیر اون چه که عیسی مسیح فرمود من انصاری الی الله، این در این راه این زمینه هست برای ما، نه این که به معنی ما باشد. گاهی مالها رو مخلوط میکنن تا اینکه از این اختلاط و از این اشتراک سوء استفاده کنن که مال یتیم به سمت مال اینها بیاد، نه اینکه مال اینها به سمت مال اونها بره یا تعدیل بشه. خواستن مال یتیم را زمیمه مال خود بکنن، بعد این مجموع را تصرف بکنن. مطلب دیگران است که از جمله اولا و از جمله ثانیه حکم تصرف در مال یتیم و اکل مال یتیم مشخص شد. احتیاجی نبود که این جمله ثانیه بازگو بشود. اینکه فرمود به آتول یتاما اموالهم، خب اعطای مال یتیم به او واجب است، قهرن تصرف نابجا حرام است. این هم که فرمود بلا تتبدل الخبیث بالطیب، جا به جایی بی جا هم حرام است. دیگر چرا فرمود به اینکه لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم؟ این رو گفتن برای آنکه اگر بفرماد لا تأکلوا اموالهم، این میشد تکرار، ولی نفرمود لا تأکلوا اموالهم، فرمود لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، یعنی شما که مال دارید، تصرف شما که مال دارید، تصرف شما در مال یتیم قبیح تر از تصرف اون گروه اول است. گروه اول معلوم نیست خودشون مال دار باشن، امین مال یتیمن، حالا ولو محتاج باشن ولو بیمال باشن. اما این گروه سوم کسانی هستند که مال دارن، اینها که مال دارن به تمکن مالی دارن، اگر با داشتن مال بخواهند طمع در مال یتیم بکنند، این می شود حوب کبیر، این عقبه از اونهاست. گرچه اطلاق جمله های قبل شامل این هم می شود، ولی اشنع بودن این و عقبه بودن این باعث بازگویی این جمله مطلب به نحو استقلال شد. فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. سوره مبارکه نساء در مدینه نازل شد. حالا البته باید بحث بشود که این بخش از سوره نساء با اون آیات سوره مبارکه بقره که الان خونده می شود، اینا کدام یک مقدم است به دیگری مؤخر؟ ولی سوره انعام در مکه نازل شد و بخشی از آیاتی که در بحث دیروز خونده شد اونا قبلا نازل شد. اون آیات فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که از سوره انعام بود و سوره انعام هم مکی است.
آیات رو گفتن که مدنیه.
کدوم؟
آیاتی که مربوط به مال الیتیم هست در سوره انعام نازل شده.
اونا چند تا حکم است که جز خطوط کلی است و در مکه هم نازل شد.
در مورد مال الیتیم تصریح شده آیات.
این چند تا حکم است؟
آیات مدنیه.
چند تا حکم است که جز خطوط کلی است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه اسراء آمده است. بخشی از سوره اسراء در مدینه ممکن نازل شده باشد، اما بخش دیگرش میتواند مکی باشد، چون در سوره مبارکه اسراء آیاتش از سبحان الذی اسرا شروع میشود که گفتن این اسراء در مدینه بود، یا اینکه بخش از این اسراء در مکه. ولی خود سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شده است چند تا آیاتش استثناء شده است، آیه 26 و 32 امثال ذالک. احیانا این آیاتی که مسئله مال یتیم را دارد اینم محتمل است که در مدینه نازل شده باشد، که در زیلش فرمود داد این تلک من آیات الله نوحی تلک اینا حکمت است، ما حکمت را بر تو تلاوت میکنیم، اینها حکمت الهی هن و ما حکمت را بر شما تلاوت میکنیم. ولا تقف و بالی سرک به علم. بعد هم در آیه 39 فرمود ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله علما. علی حال اینا بخش در مکه نازل شد، بخشش در مدینه. اونهایی که در مدینه نازل شد معلوم نیست که قبل از این آیات سوره نساء نازل شده باشد، ولی علی ای حال این احکامی که بخشش در مکه و بخشی از اینها در مدینه نازل شد و مخالطت با اموال یتامی را تهدید کرد و تشدید کرد، گفتن این باعث شد که بعضیا پرهیز کنن از شرکت در اموال یتیم و پسرپرستی اونها و مخالطت در اموال اونها، یا احیانا آمدن سوالی کردن از وجود اون بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، که این زمینه همون آیه که قبلا در سوره مبارکه بقره بحث شد زمینه نزول اون آیه را فراهم کرده است. آیه 220 سوره بقره است که ویسالونک عن الیتاما، که آیا ما با اینها شرکت بکنیم یا نه، اینها که بی سر پرستن با اینا هم قضا بشویم یا نه. هم قضا شدن به این است که مال اینها را برای اینها تبخ کنیم، مال خود را برای خود تبخ کنیم و یک جا تبخ کنیم، یک جا زندگی کنیم. بالاخره ما که سرپرستان ایتامیم باید با این ایتام در یک خانه زندگی کنیم، قهرن اختلاط مالی هست، چه بکنیم؟ در این زمینه با اون تشدیدی که لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن و مانند اون نازل شد، زمینه این سوال را فراهم کرد که چه کنیم. در آیه 220 سوره مبارکه بقره آمد است که یسالونک عن الیتاما و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین. شما اگر به قصد اصلاح دارید کار خیر است، و اگر با اینها در یک خانه زندگی میکنید، اختلاط مالی دارید، اختلاطی در زندگی دارید، اینا برادران دینی شما، ولی خدا میداند که شما به قصد اصلاح با اینا اختلاط دارید یا به قصد افساد، والله یعلم المفسد من المصلح. پس همه این راه های بهانه‌جویان را بسته است. فرمود ویسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، کار خوبی، چرا پرهیز میکنی؟ و ان تخالطوهم فاخوانکم، این هم برادران شما، مخالطه که ضرری ندارد. اما والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم. حالا این خطوط کلی بحث بود که درباره رعایت اموال یتاماست. عمده آن است که این آیه بعدی هم در فضای همین آیه قبل است، به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما، یا نه. این آیه بعد از آیاتی است که دستاویز عده‌ای شد که معاذ الله فکر میکردن در قرآن تحریف راه پیدا کرد، گفتن چون این دوتا جمله با هم هماهنگ نیست، بین این جمله چیزی افتاده است. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. میگن این چه تناسبی است بین این مقدم و تالی یا شرط و جزا و مانند آن، که شما اگر ترسیدید که قسط و عدل را در باره یتاما رعایت نکنید، در انتخاب همسر آزادید تا دو همسر یا سه همسر یا چهار همسر را آزاد انتخاب بکنید، و اگر ترسیدید که عدالت را بین همسرها رعایت نکنید یک همسر. خب که شرط تعدد زوجات رعایت قسط و عدل است. محظور اونها این است که چه تناسب بین شرط و جزاست، چه تناسب بین ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما و بین فنکحوا ما طاب لکم من النساء است. این رو ملازم فهمید تا معلوم بشود که کاملا بینشون انسجام هست و چیزی هم در وسط نیفتاده. الحمدلله رب العالمین.